بسم الله الحمد وصلى الله على وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حدیث دوم صحیحه حلبی است که در باب هشت حدیث سه. در این صحیحه این جمله است: ولا تجاوز الحیاز لیلت المزدلفه. این با طلوع فجر کار نداره ها، لیل از اول مغرب است تا طلوع فجر. این حدیث به دنبال لیل است، لیله مزدلفه. در این حدیث می فرماید عبور از حدود مشعر که منها حیاز است، وادی محصر است، از این حدود کسی حق ندارد به طرف منا برود. حق نه کجا باشه پر حرام عبور. اگر در شب دهم عبور از حیاز حرام است، بس این کجا بره؟ خب واضحه که معناش این است که در مشعر وقوف کند، بخوابد، بیستد. فعلیه الروایت و صحیحتون و دلالت و واضحتون. این استدلال ایزن فی غایت اشکال است. جهت اشکال این است که ملازمه بین حرمت خروج از مشعر و کون فی المشعر نیست. غالبا اینجوریست، ما ملازمه نیست. چرا؟ برای اینکه این میاد قریب مشعر، 5 متر به مشعر میخوابد، 5 دقیقه قبل از اذان وارد مشعر می شود. این شخص در شب عید از حیاز عبور نکرده، واضحه که عبور نکرده. فعلیه ملازم قالبی است، نه دائمی. یک فردش این است که در مشعر باشد عبورم نکند، فرد دیگرش این است در مشعر نباشد، 5 دقیقه به اذان صبح بیاد وارد مشعر بشود. این شخص یسه و انیقال به این که عبور از حیاز نکرده است، ولا یسه و انیقال که این آقا در مشعر خوابیده، در مشعر نخوابیده، قیامش در مشعر نبوده، وقوفش در مشعر نبوده، 5 متر به مازمین اونجا خوابیده، حالا رو وارد مشعر شده. علیه این روایت ایزن دلالت بر ملازمه قالبیه دارد، دلالت بر ملازمه دائمیه ندارد، دلالت بر وجوب وقوف در مشعر ندارد. حالا اگه پنج دقیقه آمد عبور نکرد، این جاوز الهیاز او ما جاوز الهیاز، این مشعری جاوز او ما جاوز، خیلی واضحه، احتیاج به این مقدار توضیح نداشت. این حدیث شریف حدیث یک از باب هفت است، حدیث سه از باب هشت است، حدیث یک از باب ده است. متاسفانه همه جا تقطیع شده. اگه به اصل مراجعه بشود ظهور در حرمت این هم معلوم نیست باشه. چرا؟ کل روایت ملاحظه کنید، مستحبات را میگوید، میگوید شخص حاجی از روی مشعر قدم بزند، شخص حاجی روی مشعر بیستد، شخص حاجی مستحب است عبور نکند. اصلا حرمت را از این جهت نمیگه، بل از فلازالک این اصلا مولوی نیست، قویان این نهی ارشادی است، نکن که نمی شود است. نوعاً کسی اگر شب از مشعر عبور کرد، فرض کن رفت در وادی محصر، رفت اونجا خوابش میبره، اذان صبح بعد از اذان صبح بعد از طلوع شمس بیدار میشه، صحبت میکنه بعد از طلوع شمس، متوجه میشه که بین طلوع این از دست رفته. امام علیه السلام این نهی نهی ارشادی میگه این کار را نکنید که وقوف تلف میشود، این کار را نکنید که وقوف از بین میرود، اگه خارج از محبت شدی. نظیر اون روایات قف اندش شبهه، قف این در شبه اشاره بینی که اگه تا لب مرز می رفتی اون طرف می افتی، اونم ارشادیه، حدود و محرمات نره تا اون طرف نیفتید. فعلیه استدلال بی این روایت کما عن الجواهر فی غایت الاشکال است. عرض کردم خود کل روایت مرحوم صاحب وسال سه باب آورده، بازم همه شو نیاورده. حدیث سوم که صاحب جواهر با اون استدلال کرده است، صحیحه معاویت ابن عمار که حدیث یک از باب یازده است. صاحب جواهر روی این صحیحه تقریبا خیلی مانور میده، میگه مفاد این صحیح این است که این میدانسته که شب باید بخوابد، خوابیدن در شب مفروقون ان بوده است، خوابیدن در شب جای بحث نیست. دلالت این صحیح بر وجوب کون فی المشعر فی لیلت العید از کلمه اسبح علی طهرن استفاده می شود. تقدم الکلام که اسبح متوقف بر کون است. اسبح در مشعر متوقف بر کون در مشعر است. اسبح جنوب در ماه مبارک متوقف است بر اینکه قبل از اذان جریان بوده است. اسبح جنوب کلمه اسبح ظهور در این دارد، بلکه ملازمه دائمی دارد. با چی؟ با کون فی المشعر. پس اگر کون در مشعر باید باشد، معنای اون وجوب کون در مشعر است، به غیر اینکه بدون این اسبح معنا نمیدهد. میگه اینم اصلش مسلم بوده، مفروغ العم بوده، سوال که نشده برای اینکه مفروغ العم بوده. اسبح در مشعر بدون کون در مشعر امکان نداره. این استدلال ایزن از ما ذکرنا روشن شد که فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه این هم ملازمش قالبیه، ملازمه دائمیه نیست. این شخص اگر نرسید به مشعر، 10 ساعت ایستاد وقوف کرد، 5 دقیقه به اذان صبح وارد مشعر شد، این شخص اسبح جنوبن است، این شخص اسبح جنوبن مسبوق به مشعر است. اما این شخص نائم در مشعر است، نائم در مشعر نبوده، 5 دقیقه آمده. این شخص وقوف در مشعر داشته، در مشعر نبوده که وقوف در مشعر داشته باشه. فعلیه الملازمت و صحیحتون هست، اما دلالت بر وقوف نداره، برای اینکه این آقا غیر واقف بوده، اسبح فی المشعر است. حدیث 4 باب 17 از مشعر، حدیث 1 روایت جمیله، جمیل ابن دراج: لا بأس ان یفیز الرجل بلیل اذا کان خائفا. مفهومش چیه؟ خائف افاضه مشعر 2 ساعت به اذان میتواند بکند، 5 ساعت به اذان میتواند بکند. مفهومش چیه؟ مفهومش این است که غیر خائف حق حرکت از مشعر ندارد. اگر حق حرکت ندارد، معناش این است که الوقوف واجب، معناش این است که المبیت واجب، معناش این است که کون فی المشعر واجب. این استدلال از اف من الکل است. چرا؟ برای اینکه این روایت ولو جمیل ابن دراج است، اما روایت مرسلتون است. با روایت مرسله که نمیشه ولی یک حکم شرعی اثبات کرد، مگر قرائن خارجی باشه، چیزی باید باشه، عمل مشهوری باشه. نمیشه بدون قرینه بی یک روایت مرسله اثبات کرد که الوقوف فی المشعر تا اذان صبح واجب است. حالا از اول لیل باشد، وسط لیل باشد، دو ساعت به اذان باشد، فرق نمی کند. حدیث پنج، باب 16، از ابواب وقوف به مشعر. حدیث 1، و ان کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم و شاطر. میگه اگر این آقا قبل از اذان صبح از مشعر خارج شد، اگر خارج شد باید کفاره بده. کفاره چرا باید بده؟ برای اینکه معصیت انجام شده. چرا معصیت انجام شده؟ برای اینکه خروج از مشعر حرامه. چرا خروج از مشعر حرامه؟ برای اینکه بقاء در مشعر واجب است. استدلال به این روایت از اف من الکل است. اولا تقدم الکلام که کفاره ملازمه دائمیه با عصیان نداره، مواردش هم سابقا ذکر کردیم. و ثانیا کفاره ملازمه با وضع است. ما کلاممون در تکلیف در مشعر است. بر این اساس اون لابعثه هایی که در این روایات بود بعید نیست همه مربوط به وضع باشد، لابعثه وضعی باشد، یعنی کنایه صحت و عدم صحت باشد. از فلازالک این روایت اقلا دو روز بحث داره که حتما خواهد آمد در مسئله حکم وضعی. این روایت باید ملاحظه بشود، کمان که همه محققین در این روایت حرف دارند. اقلا سه صفحه صاحب مدارک در این روایت صاحب حدائق بحث کرده. علی کل حال توضیح بیشترش در جای خودش. حداقل اشکال به این روایت، سند رو ما قبلا بررسی کردیم، مدارک میگه ضعیفتون است متقدم الکلام، این میگه علیه کفارتون. خب علیه کفارتون کفاره برای چیه؟ برای اینکه قبل از اذان رفته، یا برای اینکه اینی که قبل از اذان رفته وقوف بین طلوع اینم از دست داده؟ افیز من مشعر علیه کفارتو. خب افیز من مشعر برگشت بین طلوعه یا بر نگشت بین طلوعه؟ کفاره دارد. کفاره برای چی دارد؟ برای اینکه بین طلوعه نیز دستش رفته کفاره دارد، یا اینکه کفاره برای این است که قبل از فجر بیرون رفته؟ اگر قبل از فجر بیرون رفته بگو دلالت داره، اما حدیث شریف که قبل از فجر نداره. قبل از فجر حرکت هست، اما کفاره برای حرکت قبل از فجر است یا کفاره برای اینه که این رفته که رفته بین طلوع این از دستش رفته؟ دقت کردی دو کلمه ها اشکال بر این استدلال اینه. این میگوید کفاره داره، بگو کفاره ملازمه با عصیانه، اما این کفاره برای قبل الفجر است یا برای بعد از فجر؟ اینم ساکت روایت. فعلیه کل این احادیثی که صاحب جواهر و غیرهی اشاره کردند، کما ذکرنا در باب 4، در باب 8، در باب 11، در باب 16، در باب 17، بعضیاش که در 3 باب ذکر شده، ظاهرا والله العالم اثبات وجوب کون بالمشعر در شب عید فطر نداره. دلیل دوم اینها ایزن روشن است در جواهر میگوید تأسی. تأسی مدرکش حدیث 35 از باب دو از اقسام حج در جلد 8 این وسائل است. در اون حدیث این گونه آمده است، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از منا حرکت کرد به طرف عرفات، ابتداشو بیان میکنه، بعد میفرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عرفات وقوف کرد، ثم بات وهاف فصلا صبح، بعد میفرماید از عرفه وارد مشعر شد در مزدلفه، در مزدلفه بات خوابید، بیتوته کرد. مراد این است که کون در مشعر بود تا نماز صبحش را خواهد. این دلیل، این اصل تأسی. جوابش هم از مذکرنا روشن شده، تأسی دلالت بر رجحان داره، دلالت بر وجوب به تنهایی ندارد. فعلیه برای وجوب وقوف صاحب جواهر دو دلیل آورده است، 5 روایت و تأسی. جماعتی که میگویند واجب نیست، مثل مرحوم علامه ظاهر شرایع، اونها هم دو دلیل دارن بر عدم وجود. میگویند خروج از مشعر قبل از طلوع فجر و حرام نیست، جایز است. برای جواز ایزن دو دلیل ذکر شده است. دلیل اول استدلال به دو روایت است که این دو روایت در باب 17 از مشعر حدیث 8، این روایت صحیحتون هم هست. حدیث 8 باب 17 از مشعر را ملاحظه کنید، صحیح هشام، کل رجال درسته، عن سعد، عن احمد ابن محمد، عن سعید، عن محمد ابن ابی عمر، عن هشام، عن روایت صحیحت هشام ابن سالم است، انه قال فی تقدم من منا الى عرفات قبل طلوع شمس لا بأس. این هیچ، این مربوط به ما نیست، مربوط به ما این جمله است: و تقدم من مزدلفه الى منا یرمون الجمار و یسلون الفجر فی منازلهم به منا لابسه. اگر لابسه وضعی نباشد، تکلیفی باشد، به وضوح دلالت دارد، برای اینکه کسی که از مشعر حرکت کرده اقلن یک ساعت باید بین راه باشد دیگه تا برسد به منا. در منا رفته سنگش هم زده، بعد از اینکه سنگ زده آمده خانه نماز صبحش را خونده، قضا که نخونده، اداب خونده دیگه. کسی که حاجیه نماز قضا که نمیخونه، نمازش را حداقل ادا میخونه. حالا میخوای فرض را بگیری 10 دقیقه بعد از اذان صبح بوده، اقلا 3 ساعت این باید در راه باشه. حرکت از مشعر، وارد شدن در جمرات، رمی جمرات، رسیدن به خیمه، اقلا 3 ساعت طول میکشه که این بتوانه نماز صبحش را در منا در خیمه بخونه. خب این 2 ساعت قبل از اذان حرکت کرده، گاهی زوقات باید 5 ساعت حرکت کنه تا این کار را انجام بشه. و الروایت صحیحتون و دلالت واضحتون به این که یجوز الخروج از مشعر قبل از طلوع فجر. روایت دوم در باب 14 از جمرات است که این روایت دوم ینبغی که مؤید باشد. این روایت روایت علی ابن عطیه هست. میگه ما با هشام ابن سالم از مشهر حرکت کردیم، رفتیم به طرف منا. هشام همش قرط و پرت میزد، میگه این چه بدعتی ما در دین گذاشتیم، این چه کاری بود ما کردیم، حج را خراب کردیم. همش هشام میگفت نه این کار بدی بود کردیم. تا رفتیم در منا خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رسیدیم، دیدیم موسی بن جعفر علیه السلام همین کارای ما را کرده. در این روایت دارد که هشام خوشحال شد، گفت پس ما بدعتی در دین نگذاشتیم، برای اینکه قبل از ما موسی بن جعفر علیه السلام این کار را کرده. این روایت از 2 جهت مؤیده. جهت اولا این است که این روایت ضعف سندی دارد. جهت ضعف سندی این است که در این سند احمد ابن هلال است. احمد ابن هلال گرچه آدم لامذهبی بوده، گاهی زقاد علی اللهی می شده، گاهی زقاد ناصبی می شده، اینهاش لا یوهم، مهم این است که توثیق صحیحی ندارد. بر این اساس این روایت قابل استدلال نیست، لذا مؤید هست. جهت دوم این است که این روایت قضیتون فی واقعه هست. امام علیه السلام که به منا تشریف برده، جمرات را انجام داده، نماز را در منا خونده، آیا معذور بوده یا نبوده؟ یک فعل خارجی هست، در این فعل امام علیه السلام معذور بوده یا نه؟ سیاتی انشاءالله معذورین، خانوم ها مطلقا معذورن، خائفین مطلقا معذورن، مریضا مطلقا معذورن، ضعفا مطلقا معذورن، این بحثش خواهد آمد. شما یک فعل خارجی از امام علیه السلام میبینید، این فعل خارجی آیا از باب جواز بوده یا داخل در معذورین بوده؟ امام علیه السلام عذری داشته، حال نداشته. از 2 جهت این روایت مؤید است، دلیل نمی شود. پس مهم صحیحه هشام است. صحیحه هشام این خوشحال شده باب این که آدم وقتی که یه پشتبانه محکمی داره خوشحال میشه. از امام که سوال نکرد چی یوسف، خیال کرد که امام هم مثل او بوده. خیال او که واقع را تغییر نمیده. قضیتون فی واقع مهمل است من جمیع الجهات. آیا معذور بوده معذور نبوده، چه میدانیم چی بوده؟ لذا از دو جهت این روایت مؤیده صحیحه هشام است. از جهت سند که احمد ابن هلال است، از جهت دلالت که قضیتون فی واقعه که قابل استدلال نیست. مهم صحیحه. صحیحه را صاحب وسائل هم نقل میکنه. ملاحظه کنید، میگه شیخ فرموده این داخل در معذورون بوده، هم میکنیم به موارد عوض. به چه حساب هم میکنیم؟ صاحب جواهرم همین حرف شیخ را پسندیده، میفرماید صحیح هشام حمل به موارد عوض میشه. چرا حمل به موارد عوض میشه؟ برای اینکه در اون بابی که این صحیح ذکر شده همش روایات عوضه، همش روایات عذره. این دلیل میشه که این روایت هم معذور بوده. یک حکمی اگر باشد خلاف قواعد، خوب به ادنا مناسبتی از میدان آدم خارج میشه، حمله بر یک معنای صحیح میکنه. اما کی گو حرامه که شما روایت رو میخواید بگید خلاف ظاهر روایت رو خیلی مرتکب بشید؟ مجرد این که در بین روایت معذورین ذکر شده، این که دلیل نمیشه. صاحب وسائل اشتباه کرده اینجا آورده. فعلیه لا بأس به استدلال به این روایت برای جواز، کما ان العلامه که استدلال به این روایت کرده. دلیل دوم بر جواز تمسک به اصل است، با توجه به تمام ما ذکرنا، روایات مانعه، روایات مجوزه. نتیجه ما ذکرنا حداقل این است که ما شک میکنیم یجوز الخروج او لا یجوز الخروج. شک در تکلیف مجرا براءته. حرام از خروج او حرام نیست، شک در تکلیف مجرا براءته. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که موافاده سیدنا الاستاد از احوت وجوبی فی قایت الاشکال است. نعم احوت استحبابی خوب است، عبارت را که فراموش نکردین، ول احوت ظهور در احوت وجوبی دارد. لذا می توانید سه گروه کنید علما را. گروه اول می گویند یجب الکون، گروه دوم می گویند اقوا وجوب است، گروه سوم می گویند احوت وجوب است، گروه چهارم می گویند احتیاط مستحبی بقاء در مشعر است. این هم مطلب اول در ملاحظه چهار. مطلب دوم در این ملاحظه به نیت خالصه. سیدنا الاسناد می فهمد وقوف واجب است، باید با قصد قربت هم باشه. این که فرمود باید به قصد قربت باشد واضحه. قلنا بالوجوب عمل واجب عبادیست، قصد قربت میخواد. لم نقل بالوجوب عمل مستحبیست عبادی، قصد قربت میخواد. نافله صبح هم قصد قربت میخواد، تمام مستحبات عبادی قصد قربت میخواد. فعلیه موافاده سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه تمام است. یعنی اگر وقوف کرد باید هم قصد وقوف داشته باشد کما تقدم و هم قصد قربت داشته باشد. قصد وقوفش تقدم، قصد قربتش واجب عبادی است. قصد قربت میخواد، مستحب عبادی هم قصد قربت میخواد. فعلیه لا فرقه بین القول به این که الوقوف واجب یا الوقوف مستحب. مسئله مطلب سوم در ملاحظه چهار، کفایت نیت واحده است یا دو نیت میخواد. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه اینجا هم باز احتیاط وجوبی دارد که دو نیت انجام بشود. مثلا یک شب که وارد مشعر شد قصد بکند که تا اذان صبح در مشعر میمانم. اذان صبح که شد دو مرتبه قصد بکند که بین طلوعین در مشعر میمانم. ملاحظه کنید عبارت را. الی طلوع شمس ثم ینوی الوقوف بین طلوعین، دو نیتی است، یک نیت برای شب میخواد، یک نیت برای بین طلوعین میخواد. این فروزی داره. مثلا یک کس فروزی نیست، همون شب که آمد قصد میکنه تا طلوع شمس در اینجا بماند. نه اینجا دوتا نمیخواد، چرا دوتا بخواد؟ اون قصد در خزانه نفس موجود است. آنن فا آنن محرک میخواد. هر کسی بهش میگه چه کار میکنی؟ میگه وقوف میکنه. اذان صبح هم بهش میگه چه کار میکنی؟ میگه وقوف در مشعر داره. در این فرض قطعا تعدد نیت نمیخواد، مگر اینکه در باب نیت کسی مشکلی داشته باشد بگه اختار میخواد. والا اگر قائل شد که نیت مجرد دایی نفسانیست، در نفس این ثابت باشد که تا تحریکش کردی بگه بله برای وقوف هستم، غفلت نمیاد. بنابراین فرض که هست نیت من اول لیل الی طلوع فجر هست، تعدد معنا نداره. یک فرضم قطعا تعدد داره و اون فرض این است که وارد مشعر شده میگوید من تا اذان صبح در این مکان میمانم، واجب است قصد وقوف کرده، مستحب است قصد وقوف کرده، اصلا غافل از وقوف بین طلوعین هست. خب این واضحه که اذان صبح شد باید نیت کنه. چرا؟ برای اینکه نیت نه اختیار نفس بوده نه دایی بوده. فرض کردیم غافل از طلوع فجر است. کسی که غافل از طلوع فجر است کما اینکه اختیار نیست، دایی هم فی نفس نیست. غافل که نیت نکرده که در خزانه نفسش موجود باشه. در این فرض نایم وقت تأمل که تعدد لازمه. برای اینکه این فلاد نیت نکرده، نه در ذهنش بوده نه اختیار کرده، حالا باید نیت کنه. این دو فرض لا فرق بعقیده من، واجب باشه یا مستحب باشه. مبیت در مشعر واجب باشه یا مستحب باشه. فعلیه تارتن قطعا تعدد میخواد و اخرى قطعا تعدد نمیخواد. این بحث را خیلی کشش دادم. ملاحظه کنید جواهر را اولا دو سه بحث را با هم مخلوط کردم. دو خط بحث وضعی را میکنه با دو خط بحث تکلیفی را میکنه. در نقل کلمات خیلی این طرف و اون طرف زده. اصل هست لعل از مرحوم شهید باشه. مرحوم شهید اینگونه تفصیل داده، میگه اگر گفتیم که مبیت واجب است تعدد نمیخواد، اگر گفتیم مبیت واجب نیست تعدد خوب است، این تفصیل بی اساسه. واجب باشه یا نباشه، قصد وقوف صبح رو کرده یا نکرده، در خزانه نفس هست یا نیست. ملاحظه بفرمایید عبارت مسالک را که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است در صفحه 74 است. فی المسالک ثم ان قلنا به وجوبه ای المبیت فلا اشکال فی وجوب نیت فلا اشکال فی عدم وجوب نیت للکون عند الفجر ان لم نقل و ان قلنا و ان اوجبنا المبیت فقدم النیه عنده ففی وجوب تجدیدها عند الفجر نظر. به نظر من هم اصلش نادرسته هم فرعش نادرسته. قلنا بالوجوب دایی موجود است، لم نقل بالوجوب دایی در نفس موجود است. تعدد چرا؟ وقوف هم که وقوف است. فقط فرقش این است که ان قلنا به وجوب دو عبادته، ان لم نقل عبادت واحده. دو عبادت منافات با بقایف نفس ندارد. ذهن شریف صاحب مسالم که این خود نسک مستقل است، باشه مستقل، از روزی که از خانش حرکت کرده قصد وقوف کرده، این وقوف هم هست در نفس، تجدید دیگه ضرورتی ندارد. برای اینکه نیت دایی شما میدانید، اختار که نمیگیرید. فعلیه حالا اون را گفتن بعضی از معاصرین اصل قصد وجه واجب نیست، باز خصوصیتش واجبه. قصد وجود در رسائل خونده صفحه سوم رسائل شیخ مفصل بحث کرده قصد وجه در عبادات لازمه. میگه نه معصورون، یه عبارت اینجوری داره شیخ در رسائل. اصلش اگه واجب نیست، حالا اینی که احتیاط گفته بعضی از معاصرین گفتن، اما ظاهرا ناخیلی دور از آبادی است. اصل قصد وجه واجب نیست تا خصوصیتش بگیم واجب است. قصد وجوب نمیخواد، قصد ندبم نمیخواد. عبارت شیخ ها هر کسی گفت حافظش از من بهتره، من میدانم. ولا معصورون داره، اما قبل از ولا معصورون چی داره شه؟ و اما قصد الوجه یه چیزی داره که ولا معصورون، یعنی روایتی نداره. همه تون مثل من شده. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که در ملاحظه چهارم سه مطلب بیان شد: وقوف در مشعر لیلن، اینا بحث خواهیم کرد، این عهد وقوفات استراری، بلکه عهد وقوفات اختیاری است وقوف لیلی. اون بحث ربطی به این ندارد، اون مسئله وضع هست. وجوب تکلیفن، یک قصد قربت، دو تعدد نیت، سه الملاحظة الخامسة في قوله رضوان الله تعالى عليه ويستحب الخروج قبل طلوع الشمس. این ملاحظه پنج است که فردا ان شاء الله تعالى خواهد آمد.